بخش 62.
یک روز فرمانده اردوگاه‌های اسرای که یک سرتیپ بود به اردوگاه تکریت آمد. همه را جمع کرد و شروع کرد به صحبت کردن. یک عرب ایرانی هم صحبت‌هایش را برای ما ترجمه می‌کرد. او گفت:
من فرمانده اردوگاهم و اومدم ببینم شما چه مشکلی دارین تا اون را حل کنم. اگر کمبود آب و غذا دارین، اگر هوا سرده و کمبود پتو دارید، بگین تا خواسته‌هاتون را تأمین کنم.
همه این مشکلات وجود داشت. نه غذای کافی و مناسب بود، نه آب بهداشتی، نه سرویس بهداشتی و حمام و آب گرم. اما کسی از این مشکلات حرفی به زبان نیاورد. یکی از بچه‌ها به نمایندگی از اسرا بلند شد و گفت:
اینا همه تغذیه جسم، ما بهش احتیاجی نداریم. شما اگه راست میگین تغذیه روح ما رو تامین کنید. برامون قرآن و نهج البلاغه بیارین.
فرمانده عراقی که از کمبود امکانات و وضعیت بد غذایی و بهداشتی اردوگاه خبر داشت، از شدت تعجب چشمانش گرد شده و به فکر فرو رفته بود و در حالی که غافلگیر شده بود گفت:
نهج البلاغه ممنوع، اما دستور میدم به هر قطعه یه قرآن بدن.
عراقی ها به هر قفس که حدود 100 نفر اسیر در آن بودند، یک جلد کلام الله مجید دادند. ورود قرآن به قفس چنان شور و شعفی در دل بچه‌ها به وجود آورد که وصف ناشدنی بود. شاید در آن شرایط هر چیز مادی دیگری به اسرا می‌دادند، اینقدر باعث خوشحالی آنها نمی‌شد. اما قرآن چنان تحول روحی در بچه‌ها ایجاد کرد که نگو و نپرس. بچه‌هایی که هنوز قرآن سر تاخچه خانه‌شان را به یاد داشتند، بچه‌هایی که مدتی را بدون این هدیه الهی سپری کرده بودند، با دیدن این قرآن آن را چون جان شیرین در آغوش گرفتند و چون معشوقی که سالها از آن دور بودند بوییدند و بوسیدند. استقبال بی نظیر از این قرآن که با سلام و صلوات هم راه بود، اشک شوق را از چشم خیلی ها جاری کرده بود. به یاد آخرین باری که از زیر آینه و قرآنی که همسرم آماده کرده بود گذشتم و به جبهه رفتم و دیگر نتوانستم به خانه برگردم افتادم. با خودم گفتم حالا که پس از مدت‌ها به عصیای نانجیب این قرآن رو به ما هدیه دادن، احتمالاً خیلی از گره‌ها و مشکلاتمون وا میشه. یقیناً این قرآن مژده خوبی برای ما داره. از آن پس آن قرآن یک دقیقه هم بدون استفاده نبود. یعنی بچه‌ها به طور 24 ساعته آن را دست به دست می‌کردند و آیات زیبا و نورانیش را قرائت می‌کردند. خود من سعی می‌کردم روزانه یک جزء را قرائت کنم. به حدی با قرآن مأنوس شده بودم که دقیقاً می‌دانستم یا ایها الناس و یا ایها الذین آمنو در هر آیه کجاست. البته تمام اینها لطف خدای مهربان و کمک خود قرآن بود که در آن شرایط آرام بخش روح و جان ما شده بود. به جرأت می‌گویم که عده‌ای از اسرا بر اثر ارتباط معنوی با ذات اقدس الهی عارف شده و به درجات معنوی بالایی دست یافته بودند. در آن شرایط سخت که هیچ امیدی به بازگشت به وطن و حتی زنده ماندن وجود نداشت، برخی از اسرا آنچنان با خدای خود راز و نیاز می کردند که انسان در مقابل آنها احساس حقارت می کرد. چشمان ما همان چشمانی که روزها و شبهای زیادی در جبهه‌های جنگ مناجات خالصانه و سوز و گداز عاشقانه بچه‌ها را دیده بودند، اینک نیز مقربان درگاه الهی را می‌دیدند که قفس تن نتوانسته بود روح حقیقت جو و کمال خواه آنان را به بند بکشد. البته همه افراد در زمینه اعتقادات مذهبی یکسان نبودند و برخی نیاز به محرک داشتند. سعی می کردیم این تحرک را به وجود بیاوریم تا به رسالت و تکلیف الهی خود عمل کرده باشیم. در اسارت، در آن دوران طاقت فرسا و در آن فضای گرفته و غم‌آلود، زندگی بدون عشق به خدا و معنویات اگر نگویم غیر ممکن بود، باید بگویم بیش از اندازه سخت و بی هدف بود. و این طور بود که آرام آرام همه این باور قلبی و این دلبستگی روحی را پذیرفتند، حتی کسانی که در ابتدا به نماز و ارتباط با خدا زیاد اهمیت نمی دادند و یا بیشتر اوقات در این زمینه سهل‌انگاری و کوتاهی می کردند نیز کم کم شیفته ی عبادت و راز و نیاز شدند. در این مدت زنده ماندن در اسارت با وجود بسیاری از بیماری های سخت و آزار دهنده و نیز باقی ماندن بر آرمان های مقدس انقلاب اسلامی و حضرت امام رحمت الله علیه، معجزه ایمان و اعتقاد اسرا بود. خود من با اینکه دو مرتبه در عملیات های مختلف شیمیایی شده و سینوس هایم را عمل کرده بودم، در هوای سرد تکریت و نبودن امکانات بهداشتی و غذای سالم، حتی یک بار هم درد سینوس هایم عود نکرد و دچار بیماری نشدم، که این را نیز یکی از معجزات الهی می دانستم. در طول مدت اسارت دو جا به من و دیگر اسرا خیلی سخت گذشت. یکی هنگامی بود که فشارهای جسمی و روحی عراقی ها به نهایت خود رسیده و خفقان شدیدی بر اردوگاه حکم فرما شده بود و ما مجبور بودیم علاوه بر رنج اسارت و زندان و شکنجه، در آن جو خفه کننده و سنگین نفسهایمان را در سینه حبس کرده و دم بر نیاوریم. و دیگری مربوط به ایام بیماری حضرت امام رحمت الله علیه بود که از نظر روانی بر ما فشار می آورد و در این امیدواری به لطف پروردگار و شفای ایشان هر لحظه منتظر خبر ناگواری بودیم. در هر دو مورد خیلی به ما سخت گذشت، آنچنان سخت که انگار استخوانی در گلوی من شکسته است که نه فرو می رود و نه بیرون می آید. بغض کرده بودیم و نیاز به آرامش روحی داشتیم و آن آرامش روحی جز با یاد خدا و قطره قطره اشکی که با زاری و تضرع به درگاه او ریخته می شد به دست نمی آمد. یادم هست که هر دوبار تصمیم گرفتم با قرآن استخاره کنم و با یاد خدا قلب بیتابم را آرام بخشم، اما آنچه در این میان عجیب بود این بود که هر دوبار آیه 76 سوره مبارکه یاسین آمد: سخن مشرکان تو را محزون نکند، به درستی که ما هر آنچه در پنهان و آشکار میگویند همه را میدانیم. تلاوت این آیه نورانی چنان تأثیری بر روح نارام من گذاشت که انگار دریای بیکران و متلاطمی به یک دفعه از حرکت ایستاده است. سید فاضل موسوی از جمله اسرایی بود که توسط استخبارات شکنجه های سخت شد. ایشان در اردوگاه نقش روشنگرانه بسیار خوبی داشت، فردی مقاوم و محکم و پایبند به ارزش‌های الهی و انسانی بود. فرمانده ارشد بعثی‌ها تمام تلاش خود را کرد که او را تحت فشار بگذارد که بگوید حضرت امام مسبب شروع جنگ بوده است، ولی ایشان در مقابل این خواسته مقاومت کرد. عراقی‌ها با یک تکه نبشی ضربه محکمی به زانوی سید زدند و پایش را شکستند. گرچه درد همه وجودش را فرا گرفته و امانش را بریده بود، اما او فقط ذکر می گفت و به ائمه اطهار سلام الله علیهم متوسل می شد. برای بار دوم که سید فاضل را به استخبارات بردند، مجدداً از او خواستند که بگوید مسبب جنگ امام خمینی بوده است. آنها تهدید کردند که اگر این بار بخواهد مقاومت کند و حرفی نزند او را خواهند کشت. بعد او را با بدن رنجور شکنجه کردند و با دو تا سرباز آوردند، پرتش کردند توی قفس و دوباره از او خواستند تا اعتراف کند که مسبب جنگ امام خمینی است. سید فاضل فکری کرد و گفت:
مسئول جنگ امام خمینیه.
یعنی امام خمینی فرمانده کل قوا هستند. ما معنی این اصطلاح را می فهمیدیم، ولی عراقی ها فکر میکردند که سید فاضل از تهدید آنها ترسیده و امام را شروع کننده ی جنگ دانسته است. از همین زمان بود که سید فاضل در بین بچه های اردوگاه بیشتر مطرح شد و مورد توجه و احترام قرار گرفت. همانطور که قبلا گفتم، در اردوگاه تکریت سربازی بود به نام بدر که به قول خودش 7 سال مشغول گذراندن خدمت سربازی بود. بدر 2 تا همسر و تعداد زیادی فرزند داشت. او که خیلی خشن و با اعصاب خرد بود، عقده‌های روانی و خانوادگی خود را بر سر اسرا خالی می‌کرد. انگار که آنها مسبب همه بدبختی های او بودند. یک بار بدر از جلوی در قفس عبور میکرد که به طور اتفاقی همزمان با عبور او من هم از قفس بیرون میامدم. در یک لحظه دو نفری روبروی هم قرار گرفتیم. ما تو مبهوت مقابلش ایستاده بودم و به چشمانش نگاه میکردم. بدر بدون هیچ گونه حرفی در حالی که به چشمان من زل زده بود دو تا سیلی محکم به صورتم زد. گیج شدم و با لحن تندی گفتم چرا میزنی؟ انگار که به او فحش داده باشم دندانهایش را به هم فشرد، همه زورش را در کف دست و سرپنجه هایش متمرکز کرد و آنچنان سیلی محکمی به صورتم زد که دور خودم چرخیدم و روی زمین افتادم. سپس مثل وحشی ها با لگد به جانم افتاد و با آن پوتین های سنگین و محکمش تا توانست به پهلویم لگد زد، به حدی که تا چند روز درد و کوفتگی شدیدی داشتم. کتک زدن و شکنجه ما برای عراقی ها دلیل خاصی لازم نداشت و آنها هر وقت اراده می کردند بچه ها را کتک می زدند. حتی بعضی وقتها برای تفریح و لذت بردن خودشان اقدام به شکنجه اسرا می کردند.